دره‌های فرعی دیگری نیز از شمال، شرق و جنوب به آن متصل می شود. دره‌های اطراف روستا پوشیده از درختان میوه است. روستای رویین در دره نسبتاً عمیق واقع شده است. لذا زمین‌های کشاورزی روستا از بادهای محلی و خساراتی که این بادها در جلگه و دشت به وجود می‌آورند در امان هستند. درآمد اکثر مردم روستای رویین از فعالیت‌های زراعی، باغداری، دامداری و صنایع دستی تأمین می‌شود. محصولات عمده زراعی روستا شامل نخود، عدس، گندم و جو است که بیشتر به صورت دیم کشت می‌شود. وجود باغ‌ها و درختان متنوع میوه مانند سیب، گلابی، گیلاس، گردو، بادام، انگور، هلو و زردالو این منطقه را به باغستانی از میوه‌های متنوع تبدیل کرده است. به طوری که در هر فصلی در باغات این روستا میتوان انواعی از میوه‌ها را برداشت نمود. پرورش گاو و گوسفند و فرآوردی محصولات دامی مانند دوغ، ماست، کشک، شیر، کره، گوشت قرمز و عسل در روستای رویین رواج دارد. مردم روستا به ویژه زنان در کنار فعالیت‌های زراعی و تولید انواع صنایع دستی مانند چادر شب، حوله و دستمال می‌پردازند. اینجا ایران است.
ایران است، سرزمین ماندگار.
زمین و آسمون دور تو میگرده، ببین اسم توی دنیا رو پر کرده. توی اوج تموم افتخاراتم، اگه خوشی بشی بارون و دریاتم. ایران قلب من تو دستم راست تو، جان من خلیج فارس تو. ایران قلب من تو دستم باس تو، ایران جان من خلیج فارس تو.
مشهد است رادیو دری و شما دوستان عزیز برنامه ایران گشت را میشنوید. در ادامه معرفی روستاهای ایران امروز با استان خراسان شمالی آمدیم و درباره روستای رویین در اسفراین با شما صحبت میکنیم. همچنان با ما همراه باشید. بافت مسکونی متمرکزی دارد و در درون دره استقرار یافته است. کوچه های پیچ در پیچ و باریک، خانه های گلی با سقف های مسطح و دیوارهای گلندود از ویژگی های معماری این روستاست. اکثر خانه ها در دو طبقه ساخته شدند که طبقه زیرین به انبار، کاهدان و طویله اختصاص دارد و طبقه بالا نیز محل سکونت خانوار است. با توجه به آن که روستا در دامنه کوه قرار گرفته است، ساختار بناهای موجود در آن به صورت پلکانی است. مسائل به کار رفته در بناهای قدیمی شامل گل، سنگ، خشت، آجر و چوب است. در ساخت خانه‌های جدید از مصالح سیمان، گچ، تیراهن و مانند آن استفاده می شود. نحوه استقرار روستا در دره به حالت پلکانی چشمانداز بسیار زیبایی را در فصول مختلف سال پدید می آورد. علاوه بر معماری جالب روستای روین، ارتفاعات سر به فلک کشیده آلاداغ با پوشش گیاهان مرتعی و دارویی مانند کاسنی، گوان، کاکوتی، زیره، بارهنگ، خارشوتر، اسپند و بومادران زیبایی مسحور کننده‌ای دارد. کشزارها و باغ‌های انبوه میوه به خصوص در نیمه اول سال زیبایی‌های دره و ارتفاعات را دوچندان می‌کند. علاوه بر آن، تفرجگاه‌های متعدد در اطراف روستای روین نظیر چشمکو، گلمیام یا گودالمیام، خواجه عماد و سرچشمه از نقاط دیدنی این روستا هستند. به علاوه کوههای اطراف روستا و دره‌های خرم و سرسبز در جوار آنها که در بهار و تابستان پوشیده از گل‌های زرد و قرمز و آبی می‌شود، همراه با دشت لاله‌های سرخ و گل‌های زرد از جمله مکان‌هایی است که دوستداران طبیعت را به خود جلب می‌کند. لذا روین هر ساله در فصل‌های بهار و تابستان پذیرای هزاران گردشگر از شهرهای همجوار است تا در سکوت و آرامش طبیعت بدور از شلوغی و هیاهوی زندگی شهری چند روزی را برای تفریح و سیاحت در این روستا بگذرانند. عزیز، مناسب است بدانید روستای روین با توجه به پتانسیل‌های متعدد گردشگری از روستاهای هدف گردشگری در استان خراسان شمالی به شمار می‌رود. لذا قرار است با انجام مطالعات جامعه گردشگری تسهیلاتی در جهت اسکان گردشگران در این روستا فراهم شود. از اینکه امروز هم با برنامه ایرانگشت همراه ما بودید از همه شما عزیزان سپاسگزاریم و تا برنامه دیگر و معرفی یکی دیگر از روستاهای ایران همه شما را به خدای بزرگ و منان می سپاریم. خدا نگهدار.
فروپاشی از درون عنوان برنامه‌ای است که در این لحظه تقدیم شما همراهان ارجمند گرامی رادیو دری می شود. سپاس که با ما و رادیو خودتان همراه هستید.
تحلیلی بر نشانه های افول رژیم صهیونیستی.
فروپاشی از درون.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما شنونده های گرامی و هرجمن، وقتتان بخیر. خدمتان رسیدیم مطابق معمول دوشنبه ها این ساعت با تقدیم برنامه فروپاشی از درون. امیدوار هستم که شما عزیزان هم فرصت داشته باشید همراه ما باشید. حدوداً 20 دقیقه خدمتان هستیم. نگاهی داریم به آخرین تحولات رژیم صهیونیستی، اما از آنجا که جنایات رژیم صهیونیستی در غزه ادامه داره و اکثر کارشناسان و تحلیلگران هم تاکید دارن که جنایات این رژیم در غزه با توجه به پیامدهای زیادی که داشته، فروپاشی و زوال این رژیم را تسریع بخشیده. ما در این برنامه به این موضوعات خواهیم پرداخت. امیدوار هستم که شما عزیزان هم فرصت داشته باشید همراه ما باشید. از طریق سایت هم دوستانی که دسترسی دارن و امکانش دارن میتونن که هم برنامه را دنبال بکنن و هم آخرین خبرها، تحولات و رویدادهای مربوط به ایران، افغانستان و سایر نقاط جهان از جمله تحولات جنگ غزه را. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari در فضای مجازی هم @radiodari مشهد. با پایان دور اول مذاکرات دوحه درباره آتش بس در غزه، با وجود اینکه سه کشور آمریکا، مصر و قطر فضای مذاکرات را مثبت ارزیابی کردند، اما مقامات حماس نظر دیگری دارند. در این خصوص یک مقام حماس به شبکه الجزیره گفت آنچه که نتایج نشست دوحه به ما اطلاع داده شده است، تعهدات نشست دوم جولای را شامل نمی شود. یکی از رهبران حماس نیز به شبکه المیادین گفت مذاکرات دوحه هیچ پیشرفتی نداشت و اسرائیل همچنان به مواضع خود اصرار دارد. اما پیرامون این مذاکرات، اینکه چرا به نتیجه نرسید، کارشناسان از ابعاد مختلف این موضوع را بررسی کردند. ما هم تلاش داریم که دیدگاه چند تن از کارشناسان را داشته باشیم. نخست دعوت میکنم تحلیلی بشنوید از دکتر سیدرضا صدرالحسینی، کارشناس ارشد مسائل غرب آسیا.
دو روز مذاکرات پنجشنبه و جمعه در دوحه قطر برگزار شد، اما تعجب همه کارشناسان بر این مسئله معطوف هست که چگونه اگر دو طرف دعوا در هر قضاوت و مذاکره ای باید حضور داشته باشند، در این مورد یکی از طرفین دعوا یعنی حماس وجود نداشت و حضور نداشت. خود این قضیه موضوع مذاکره رو به طور کامل زیر سوال میبره. واقعیت امر این هست که از روزهای منتهی به روز پنجشنبه که قرار بود این نشست برگزار بشه، حماس اعلام کرده بود که ما این مذاکرات رو قبول نداریم به دلیل شرطهای جدیدی که نتانیاهو گذاشته و توافق قبلی رو که با حضور شهید حنیه به توافق رسیده بودن زیر پا گذاشته. بر این اساس میخوام خدمتتون عرض کنم که ظاهرا یک مهمانی دور همی بوده نه یک مذاکره جدی، چرا که در این رابطه حماس حضور نداشته و قطعا اینکه بعضی از طرفین اعلام کردند که شرایط مذاکره یک شرایط مناسب بوده و رو به پیش بوده، خب همه اینا جای سوال هست و تداوم این مذاکره در قاهره هم نیز به نظر میاد که موضوعیتی نداشته باشه. بر این اساس میخوام خدمتتون عرض کنم که ظاهرا فقط برای اینکه در اتمسفر رسانه‌ای دنیا و منطقه موضوعی به نام مذاکره وجود داشته باشد، این مذاکره با تبلیغات قابل توجه رسانه‌ای شروع شد و هیچ مفاد مذاکرات بیان نشد و در نهایت هم فقط یکی از اضلاع حضور اضلاع شرکت کننده در این مذاکره اعلام کرد که مذاکره به سمت خوبی بوده، رو به جلو بوده و نوبت بعدی هم در قاهره برگزار میشه. به نظر میاد که خود این قضیه باعث سوالات جدی هست که حتما توی روزهای آینده باید بهش پرداخت.
خب، صحبتهای دکتر صدرالحسینی بود. باز هم در همین باره آقای هیوز، کارشناس و فعال سیاسی در اروپا، در گفتگویی که با شبکه خبری تلویزیون ایران داشت به ابعاد مختلف این ماجرا پرداخت و گفت:
به نظر من این گفتگوهای آتش بس در واقع برای تمدید نسل‌کشی که اسرائیلی‌ها در غزه راه انداختن داره مورد استفاده قرار میگیره. خب این گفتگوها در اشکال مختلف در جاهای مختلف ادامه پیدا کرده به شکل‌های مختلف در چند ماه گذشته و بدون اینکه به هیچ نتیجه‌ای برسه و بیانیه یا قطعنامه‌ای صادر بشه، و این در شرایطی که در همین اثنا خب مردم غزه دارن کشته میشن، در اون شرایط بسیار بد مجبورن به زندگیشون ادامه بدن و اون نسل کشی همچنان ادامه داره و ما میبینیم که هر روز یا هر چند روز یک بار یک حمله شدید هم انجام میشه. نتانیاهو و با اون چراغ سبزی که آمریکایی‌ها بهش نشون دادن رفت سوء قصد انجام داد به جان اسماعیل هنیه و اجازه نداد اون گفتگوهای آتش بس به نتیجه برسه، چون خب همونطور که میدونیم هنیه مذاکره کننده اصلی فلسطینی ها بود و وقتی ما میبینیم آمریکا اسرائیلی ها با چراغ سبز آمریکا میان مذاکره کننده اصلی رو از بین میبرن، مشخص میشه که اراده ای وجود نداره برای آتش بس و اونها آتش بس رو برای این نمیخوان که به مردم غزه لطفی کرده باشن و اونها رو از اون کشتارها نجات بدن، بلکه میخوان که در واقع از این فرصت و این گفتگوها استفاده بکنن برای تجدید قوا، برای اجرای برنامه‌های جدید خودشون و حملات جدید خودشون. بنابراین این گفتگوها در حال حاضر برای این فعلا در این مقطع برای این داره انجام میشه که از حمله و در واقع واکنش ایران جلوگیری بکنن، اون رو به تأخیر بندازن، حمله‌ای که در واقع ممکنه حالا حزب الله هم در اون مشارکت بکنه و یا جداگانه انجام بده، اون رو به تأخیر بندازن و در واقع این گفتگوها یک تاکتیک هست برای محافظت از اسرائیل و به همین جهت هم هست که اون رو تمدید میکنن، طولانیش میکنن برای اینکه زمان بخرن.
خیلی سپاسگزار هستم از شما عزیزان که همراه ما هستید. برنامه فروپاشی از درون تقدیم حضور شما شنونده های گرامی و ارجمند میشن. تحلیل کارشناسان در شنیدیم درباره این که چرا مذاکرات آتش بس به نتیجه نرسید، اما واقعیت ایست که جنگ غزه وارد 11 ماه خود شده و این جنگ البته پیامدهای زیادی داشته در سطح منطقه و بین الملل. این که چگونه قابل تحلیل است جنگ غزه و چه پیامدهایی داشته در ادامه برنامه تحلیلی از محترم ناصر ترابی، کارشناس محور مقاومت، تقدیم حضورتان می شود که به ابعاد مختلف این ماجرا پرداخته است.
و طول این 11 ماه زمانی که گذشته رو با همدیگه بررسی بکنیم، اولا که چند تا گزاره قطعی هست. یک، حمایت آمریکا از اسرائیل کاملا مشهوده و امضای آمریکا در پای بسیاری از همه جنایت های اسرائیل هست. و این که فرض بکنیم الان جو بایدن اومده یا آمریکایی ها اومدن توی این شرایط کاری بکنن که اسرائیل رو وادار بکنن که یه اتفاقی رو رقم بخوره، اتفاق به نظر من یک برداشت کودکانه است. نکته ای که در این مذاکرات مقفول مونده و کمتر بهش پرداخته میشه اینه که خیلی باید دقت بکنیم که حماس نماینده ای رو برای این مذاکرات نفرستاده. این چند تا وجه داره که باید بررسی بشه. یعنی حماس گفته که آقا از نظر من اصلا مذاکرات تموم شده است. یه بخشش اینه که یه تحلیل اینه که حماس میخواد یه کاری بکنه که وقتی که ایران پاسخ این جنایت رو خواهد داد، اگر این مذاکرات شکست بخوره پای ایران نوشته نشه. به نظر اینجا داره حماسی که فداکاری این شکلی رو انجام میده و این کار رو داره به این مسیر. دو اینکه حماس میداند که مسیر مشخصه و این کار داره وقت هدر دادنه. حماس رسما گفته ما همون چه باید میگفتیم گفتیم و مشخصه مسیری که رفتیم، حرفایی که زدیم، همون طرح جو بایدن که شما میگید. البته من میگم این طرح جو بایدن طرح اسرائیلی هاست. در کل حماس در این فضا چیزی که مخابره کرده که این مذاکره از نظر من شکست خورده است. این شلوغ کاری‌هایی که آمریکایی‌ها به ویژه می‌کنن، البته قطری‌ها یک مقدار عاقلانه‌تر پاسخ دادن و واکنششون دادن که آقا خبر خاصی هم شکل نگرفته. اما این کار به نظر من یه بازی روانیه که دارن زمان می‌خرن. اینا دارن یه تلاشی می‌کنن، بالاخره یه تلاش مذبوحانه‌ای که این کار رو انجام بدن. و به نظر من کسی که منطقه رو بشناسه، جبهه مقاومت رو بشناسه، کاری هم نداریم که رهبری چه پیغامی داده، سید حسن چه صحبتی رو کرده. ببین به فرد اصلا بگیم ایرانی ها نمیخوان این کارو بکنن، حزب الله لبنان که از این کوتا نمیاد. یه همچین اتفاقی در زاهیه در لبنان نفر دوم، اصلا حزب الله هم کوتا بیاد، یمنی ها که کوتا نمیان. اون اتفاقی که شما توی الحدیده رقم زدید، خب اینا رو وقتی کنار هم میذاری این پاسخ قطعیه. حالا دارن یک بازی روانی رو ایجاد میکنن، آقا یه مسیر مثلا آخر هفته آینده در قاهره ما می‌خوایم پیامی هم که می‌دن آقا ما تا حالا توی این دو روزه یک جایی رفتیم که در طول این 6 هفته نرفتیم و یک جو روانی درست بکنن. من تقریبا مطمئنم که به نتیجه نمیرسه. فقط کافیه اراده بکنن که تجهیزات و مهمات رو به اسرائیل ندن زیر 72 ساعت، حتی بعضی میگن 24 ساعت. یک پل هوایی مستقری است که 24 ساعته داره برای اینها مهمات میبره و شما بدانید این مهماتی که داره میبره آمریکایی‌ها یه جای صدای نظامی‌های خودشون در اومده. میگن آقا ما این سری انبارهای استراتژیک داریم، اینا رو اصلا نباید دست بزنن. اینا کلا نیروهای نظامی در دنیا این انبارها رو دست نمیزنن. حالا اینا رو دارن خرج اسرائیل میکنن، یعنی اینا الان خالی شده خود این انبارا. خب آمریکایی‌ها اگه بخوان فشار واقعی بیارن کافیه این کارا رو انجام بدن و این کارو قطع بکنن. لذا این بازی به نظر یک بازی رسانه‌ایه. اما من می‌خواستم این عرض بکنم به فرض که اصلا به نتیجه برسه، الان خب اسرائیل اعلام کردن که پایان عملیات زمینی خود در غزه و اینکه البته این به معنی این نیست که عملیات هوایی نکنیم و عملیات های موردی وارد نشیم و اینکه محور فیلادلفی و محور نتزالیم رو هم خواهیم داشت. یعنی این الان شرط قطعیشون، یه شرطی میذارن، یه شرطی میذارن که قطعا این مذاکره شکل نگیره. میگن آقا محور حالا 5 تا شدیم، اولا میگن که رفح رو نباید ما بذاریم در اختیار، دوم اینکه آقا محور شمال به جنوب ما همه رو بررسی کنیم، نتزالیم باشه حالا چند، اما این دو تای اصلی نتزالیم و محور فیلادلفی رو میگن ما داریم. خب وقتی اینها رو داری بررسی میکنی و اینها رو کنار هم میذاری، یعنی این نتیجه نمیگه. اما اگر این نتیجه مذاکرات مردم ما بدانن به نتیجه برسه، یه آتش بس 6 هفته‌ای بشه، یعنی پیروزی حماس، یعنی اینکه 7 اکتبر عملیات طوفان الاقصا نتیجه داده و اینها چون میدانند این نتیجه چه خروجی داره برای اینها، قطعا نمیرن سمت آتش بس. الان نظامی‌ها اینا تقریبا مثلا چند روز پیش اسحاق بریک یادم مطرحی صحبت کرد که آقا اینا دروغ میگن، خیلی کسانی دیگه آقا ما شکست خوردیم و در غزه دستاوردی نداشتیم و اگر این رو بپذیرند این مرگ نتانیاهو هست و یعنی پیروزی حماس و اینکه اون شکستایی کرد، هر دو حالت باخته برای اسرائیل.
خب خیلی سپاسگزار هستم از شما عزیزان. برنامه فروپاشی را میشنوید از رادیو دری. دوستان این برنامه را از طریق سایت هم میتونید دنبال بکنید، parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. آخرین تحولات جنگ غزه را به خصوص میتونید از طریق سایت ما دنبال بکنید. در فضای مجازی اینستاگرام و فیسبوک هم اگر خواستید به ما بپیوندید، آدرس ما @radiodari مشهد. ایتمار بن گومر وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی در روزهای گذشته بار دیگر به مسجد الاقصی یورش برده و به این مکان مقدس تعرض کرد. بن گومر پس از تعرض به مسجد الاقصی گفت: همه ما شاهدیم که یهود امروز با آزادی در اینجا نماز می‌خواند و همانطور که پیشتر گفتم سیاست ما اجازه دادن به برگزاری مراسم تلمودی در اینجاست. در پی این اقدام بن گومر، جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس حد که حرمت ایتمار بن گویر به همراه شرک نشینان صهیونیست به مسجد الاقصی را محکوم و اعلام کرد که تعرض به مسجد الاقصی موجب جریحه‌دار شدن احساسات مسلمانان شده است. جنبش جهاد اسلامی فلسطین نیز به نوبه خود تعرض صهیونیست ها به مسجد الاقصی را محکوم و اعلام کرد که طرحهای رژیم صهیونیستی برای یهودی سازی مسجد الاقصی همچنان ادامه دارد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران ناصر کنعانی هم این اقدام وزیر کابینه رژیم جعلی اسرائیل و جمعی از شرک نشینان صهیونیست را شدیداً محکوم کرد. آقای کنعانی این گونه اقدامات تحریک‌آمیز را مصداق روشن دیگری از اراده صهیونیست‌ها در گسترش تنش و ناآرامی در منطقه دانست. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران این اقدام شرارت‌آمیز را نشان دهنده این واقعیت غیرقابل انکار دانست که سرکردگان رژیم اسرائیل قصد دارن با جریحه‌دار ساختن احساسات دینی مردم مسلمان فلسطین و جهان اسلام در آتش جنگ افروزی های خود بدمند. اما رویداد دیگر این که در پی تداوم جنایت صهیونیست‌ها علیه غزه، مرکز موسوم به دیدبان حقوق بشر اروپا مدیترانه گزارش داد که طی 10 ماه گذشته 17,000 کودک به شهادت رسیدند. بر اساس این گزارش رژیم صهیونیستی 2100 کودک شیرخواری فلسطینی را شهید کرده و شمار کودکانی که شهید شدند در تاریخ جنگ‌های معاصر ترسناک و بی‌سابقه است. فروپاشی از درون تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز میشه. از رادیو دری آخرین موضوعی که میخوایم در این برنامه با آن بپردازیم در رابطه با شیوع اولین نشانه های بیماری فلج اطفال است در غزه که مارگریت هریس سخنگوی سازمان ستام جهانی گفته که این سازمان خواستار بازگشایی سریع گذرگاه رفح برای ورود واکسن و داروهایی است که برای جان انسان ها حیاتی است. و همچنین گفته نیاز شدید برای آغاز یک کمپین گسترده واکسیناسیون برای مقابله با فلج اطفال وجود دارد. در این میان وزارت سرطانه غزه از اولین ابتلا به ویروس فلج اطفال در غزه خبر داد. فرد مبتلا یک نوزاد 10 ماه است که هیچ واکسن فلج اطفالی تا کنون دریافت نکرده است. پیش از این سرپرست تیم فوریت‌های بهداشتی در سازمان سرطانه جهانی در غزه و کرانه باختری گفت که به دلیل وضعیت وخیم بهداشتی و آلوده بودن آب آشامیدنی خطر شیوع ویروس فلج اطفال در غزه بالاست. او گفت که ویروس نوع دوم فلج اطفال که از واکسن مشتق می شود از نمونه های محیطی فاضلاب جدا شده و در حال پخش در تمامی غزه است. خیلی سپاسگزار هستم از شما عزیزان که همراه ما بودید با برنامه فروپاشی از درون. امیدوار هستم که برنامه مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشه. دوستان از طریق سایت هم میتونین برنامه را دنبال بکنید. parstoday.ir/ آدرس سایت ماست. در فضای مجازی هم آدرس ما @radiodari مشهد. همه تان را به خدای مهربان می سپارم. التماس دعا و خدا نگهدار.